بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، دوره درس خارج و تحصیل موفق، استاد میر معزی. موضوع پژوهش در مقطع خارج، فروردین 1400، حوزه علمی قم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزی که به صورت حضوری و مجازی در جلسه حضور دارند. موضوع بحث بنده پژوهش و درس خارج هست و کلام خودم رو با حدیثی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع میکنم. فرمودند لا ينفع اجتهاد بغير تحقيق ولا سنة افضل من التحقيق ولا عمل كالتحقيق. در ارتباط با پژوهش و درس خارج من مطالب خودم رو اینطور دسته‌بندی کردم که یک تعریفی از پژوهش ابتدا ارائه می‌کنم و ویژگی هایی که برای انجام یک پژوهش موفق لازمه، ویژگی های اصلی، و بعد بحثی رو در ارتباط با اجتهاد می کنم و اینکه تعریف اجتهاد و ویژگی های اجتهاد و ارتباط اجتهاد با پژوهش، و بحثی رو هم در ارتباط با کرسی های درس خارج خواهم داشت که به نوعی کرسی هایی هستند که مجتهدین حاصل اجتهاد خودشون رو ارائه میدن، و در نهایت هم این که کسانی که در درس خارج، طلابی که در درس های خارج میخوان شرکت کنن، با توجه به این ابعاد پژوهشی قضیه باید چه وظیفه‌ای به عهده دارند و چگونه باید در این دروس شرکت کنند. این مجموعه مطالبی است که بنده در این جلسه خدمت شما عرض می‌کنم. خب، در تعریف پژوهش، تعریف‌های متعددی از پژوهش ارائه شده. من یک تعریفی رو که حاصل همه تعریف هاست و می شود گفت دارای همه ویژگی های تعاریف هست رو خدمت شما عرض می کنم. پژوهش گفته شده که حالا از جهت لغوی که پژوهش به معنای پژوهیدن و جستجو کردن و کاویدن، ولی در اصطلاح تلاش فکری منظم، روشمند، مستدل برای یافتن حقیقت. این معنای عامی از پژوهش هست که تمام ویژگی های یک پژوهش خوب و استاندارد رو داره و در همه عرصه ها هم می شود این رو به عنوان تعریف پژوهش دید، چه در علوم نقلی و چه در علوم عقلی و چه در علوم تجربی و همه علوم. پژوهش عبارت است از تلاش فکری منظم و روشمند و مستدل برای رسیدن به حقیقت. اولا منظم است، یعنی نقشه راه داره پژوهش، برنامه داره، مشخصه که چگونه باید این مسیر پژوهش رو تا کشف حقیقت، مراحلی رو که باید طی کنیم تا به کشف حقیقت دست پیدا کنیم، این مراحل در برنامه پژوهشی مشخصه. ثانیاً روشمند، دارای روش ویژه‌ای است که اون روش در جای خودش در اون دانش تثبیت شده، اثبات شده. اگر در علوم عقلی است، روش ویژه خودش، اگر در علوم نقلی است، روش ویژه خودش، دارای روش خاص به تناسب موضوعی است که درش تحقیق میخواد انجام بگیره و در چارچوب اون روش خب استدلال صورت میگیره. باز این استدلال در هر دانشی استدلال به نحو ویژه‌ای است. گاهی ما استدلال در علوم عقلی به آیات و روایات میکنیم، در علوم نقلی و در علوم عقلی استدلال برهانی به مقدمات عقلیه میشه و همینطور. و غرض از پژوهش این است که حقیقت تازه‌ای کشف بشه، حقیقتی که پیش از اون توسط دیگران کشف نشده. و این ویژگی پژوهشه که در حقیقت موجب میشه پژوهش با نوآوری و تولید علم همراه باشه. پژوهشی که به معنای واقعی کلمه پژوهش هست، مرزهای علم رو جلو میبره، یک قدم مرز علم رو جلو میبره، یک حقیقت تازه‌ای رو منکشف میکنه و نوآوری درش وجود داره. به همین لحاظ هست که گفته میشود که در هر دانشی اگر پژوهش وجود نداشته باشه، اون دانش عقیمه، اون دانش راکده، باروری نداره، رو به جلو نمیره بدون پژوهش. علتش این است که پژوهش یک فرایندی است که در اون دانشمندان تلاش میکنند و هی مرزهای این دانش رو جلو میبرند، به سوالات جدید پاسخ میدن، مسائل جدید رو حل میکنن و این موجب میشه که اون دانش، دانش حی و باروری است. ویژگی های یک پژوهشگری که در امر پژوهش میخواد موفق باشد و به نوعی تولید علم کند و مرزهای علم رو جلو ببرد، این ویژگی ها، من البته ویژگی های متعددی وجود داره، من 4 ویژگی اصلی رو اینجا ذکر میکنم. ویژگی اول این است که پژوهشگر باید خودش رو برسونه به مرز دانش. در هر دانشی که میخواد به پژوهش بپردازه، باید حرفهایی که دیگران زدن تا کنون، مطالبی که دیگران کشف کردن تا کنون، اینها باید دستش باشه، باید در مرز علم قرار گرفته باشه. خب روشنه چرا پژوهشگر باید چنین ویژگی رو داشته باشه، چون اگر در مرز علم نباشه نمیتواند مرز گشایی کنه، نمیتونه حرف جدید بزنه، چه بسا چه بسیار کسانی که کلی وقت تلف میکنن، کار میکنن و اینها، بعد حرفی رو میزنن، مقاله‌ای رو مینویسن که دیگران پیش از اونها گفتن. یعنی این حقیقت قبلا منکشف شده، شما فقط باید یه تتبع میکردی، تتبع نکردی، فکر میکنی حرف جدید داری میزنی، در حالی که حرف جدید نیست، دیگران این حرف رو پیش از شما کاویدند، جستجو کردند، پژوهش کردند و در اختیار جامعه علمی قرار دادند. بنابراین پژوهشگر اگر در مرز علم قرار نگیره در هر مسئله‌ای، در هر دانشی، قاعدتاً اتفاقاً ممکنه ولی علل قاعده او نمیتواند مرز گشایی بکنه. این یکی از ویژگی های پژوهشگر. ویژگی دوم این است که باید مسلط به روش ها و مهارت های پژوهشی باشه در دانش خودش. روش های پژوهش در دانشی که میخواد به این پژوهش بپردازه رو باید خوب بشناسه و مسلط باشه. مهارت های پژوهشی رو باید برش مسلط باشه، مهارت مسئله یابی، مهارت جمع منابع و مهارت دستبندی و طبقه بندی اقوال. حالا در علوم نقلی داریم میگیم فقهمون، مثلا مهارت مدیریت زمان پژوهش، این یکی از مهارت هایی است که معمولا ازش غفلت میکنیم، خیلی مهمه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله معرفت، یه موقعی میگفتن که به صحبتی میکردن راجع به پژوهش، فرمودن که برخی افراد هستن که میرن اون هزینه و وقت از پژوهششون رو صرف تتبع میکنن، انقدر تتبع میکنن، انقدر تتبع میکنن که دیگه خسته میشن، دیگه نه توانی نه زمانی برای تولید فکر برشون باقی میمونه. لذا این تتبع خیلی خوب ولی در مقام تحلیل و تولید فکر خیلی ضعیف وارد شده. و برخی بالعکس. مدیریت زمان پژوهش، چه مقدار، به چه بحثی، چه گونه باید پرداخت. این گونه مهارت ها که حالا در امروز ما که خب این ابزارهای دیجیتالی و فضای مجازی، بانک‌های اطلاعاتی، اینها وجود داره، بحث مهارت استفاده از اینها قاعدتاً باید پژوهشگر امروز اگر چنین مهارتی رو نداشته باشه از فضای پژوهش بسیار عقب میفته. خب این مهارت‌ها رو باید داشته باشه، روش‌ها و مهارت‌های پژوهش رو باید برش مسلط باشه. چهارمین ویژگی که باید داشته باشه که خیلی مهمه و روح پژوهشه، قدرت تفکر. باید پژوهشگر یک متفکر باشه، قدرت فکری بالایی داشته باشه. تفکر یعنی چی؟ خب خوندید دیگه، یعنی اون حرکت از معلومات به سمت مجهولات، یعنی کسی که بتواند معلوماتی رو که جمع میکنه درش بکاوه و قدرت حرکت از معلومات به سمت حل مسائل و مشکلات درش وجود داشته باشه. خب ما در روایات در رابطه با تفکر مطالب زیادی داریم راجع به اهمیت تفکر. تفکر فی نفسه امر بسیار بسیار مهم و ضروری در حرکت به سمت خداوند متعال هست. تفکر موجب تنبه میشه. اینها جای خودش. ما بحثمون در رابطه با تفکر در پژوهشه، یعنی تفکری که منجر میشه به کشف حقیقت تازه، این نوع تفکر رو داریم بحث میکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام روایت خیلی کوتاه و پرمحتوایی از ایشون هست که در غرر ذکر شده، فرمودن من اکثر الفکره فی ما تعلم، هر کس که فکر در اون چه که یاد گرفته، اون چه که براش معلومه، هر کس فکر در این معلومات خودش زیاد بکنه، دو تا اثر داره. یکی این که اتقن علمه، علمش چی میشه؟ متقن میشه، استوار میشه، مستحکم میشه، ماندگار میشه. این علم با تفکر علمش برای خودش مستحکم و استوار میشه. دوم و فهم ما لم یکن یفهم، در اثر تفکر چیزهایی رو که تا کنون نمیفهمید میفهمه. یعنی چه؟ یعنی چیزهای جدید میفهمه، راههای جدید برای او گشوده میشه. خب این تفکر یک مسئله مهمی است. البته قدرت تفکر هم یه ویژگی است که انسان میتونه در خودش بارور کنه. یه چیزی نیست که شما بگید استعداد خدادادی، البته استعداد خدادادی هم هست، ولی قابل باروری در اثر تمرین تفکر هم هست. یکی از ویژگی‌های درس‌هایی که ما میگیم درس‌های پژوهش محورن، آموزش پژوهش محور، یکی از ویژگی‌های این کلاس‌های آموزشی پژوهش محور این است که اون روح پرسشگری و قدرت تفکر رو در شاگرد زنده می‌کنه. یعنی به گونه‌ای تدریس صورت می‌گیره که شاگرد اون خمود نیست، همیشه سوالات در ذهنش جولان میکنه، پرسش ها در ذهنش جولان میکنه و تفکر از پرسش آغاز میشه و تمرین تفکر به کسی که داره بهش معلومات رو منتقل میکنه در کلاس درس، اون روحیه و انگیزه پرسشگری و تفکر رو بهش منتقل میکنه، اون رو تمرینش میده. خب این خیلی کلاس باروریست. بنابراین یکی از ویژگی های اصلی پژوهشگر که روح در حقیقت پژوهش هم هست این است که قدرت تفکر داشته باشه. بسیاری از داده ها رو میدی دست یک نفر، از توش هیچی در نمیاد، نمیتونه به مسائل جدید برسه. انبوهی از داده ها رو میگیره ولی میکاوه، ولی به نتیجه نمیرسه. دست یه نفر دیگه هم میدی، همونها رو میکاوه و به نتیجه جدید میرسه. این در حقیقت توانایی تفکر در مرحله پژوهش است. البته در روایات شبیه این بحث در تفکر در رابطه با مدارست العلم هم گفته شده، تدریس و تدرس در علم هم گفته شده که این هم همین دو اثر رو داره. یعنی هم موجب تثبیت معلومات میشه و هم موجب این میشود که چیزهای جدید انسان در اثر تدریس و تدرس میفهمه. این هم روایتی است باز از امیرالمؤمنین که فرمود من اکثر مدارست العلم لم ینس ما علمه و استفاد مالم یعلم. اینها ویژگی هایی است که باید وجود داشته باشه. در خصوص علوم الهی، در خصوص علوم الهی حداقل، یعنی قدر متیقن بحث، در خصوص علوم الهی یکی از ویژگی های توفیق در پژوهش هم تهذیب نفس تقواست. از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه روایت است که در رابطه با علوم روایت مشهوری است دیگه، العلم الثلاثه آیتون محکمه فریضتون عادله و سنتون قائمه، که بر عقاید و اخلاق و احکام تطبیق شده در تفسیرهایی که از این روایت کردند. علوم الهی که فقه هم جزو این دانش هاست، اخلاق جزو این دانش هاست، کلام جزو این دانش هاست، علوم الهی. تو این علوم عرض میکنم قدر متیقن بحث این است که تو این علوم و الا در علوم دیگر هم این احتمال داده شده که در کل علم دانش چنین ویژگی مهمه، تهذیب نفس. قرآن کریم میفرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر که تقوا به خرج بدید خداوند فرقان، یعنی فرقان چی؟ یعنی اون معیار تمییز حق از باطل، این رو در شما ایجاد بهتون میده. و در روایات متعددی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وارد شده است که فرمودن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا یا فی قلب من یهدیه، علم نوری است که خداوند متعال در قلب کسی که میخواد هدایتش کنه و در قلب کسی که میخواهد این علم رو میتواند. حالا اگر این روایت رو مطلق معنا کنیم معلوم به همه علوم، و اگر مقید کنیم به علوم الهی که قدر متیقنش اینه که ما الان باهش سر و کار داریم در بحث ما در رابطه با اون هست، این یکی از ویژگی هاییست که نباید ازش غفلت کنیم. و حالا ویژگی های دیگر هم وجود داره، صبر و حلم در پژوهش، کسی که صبر و حلم در پژوهش نداشته باشه بعیده که به نتایج متقنی برسه، پژوهش نیاز به صبر و حلم زیاد داره. این روایت که می‌فرماید که از صبر و مفتاح الفرج، این در پژوهش هم همین روایت هست، یعنی اگر شما در صبر کنید در فرایند پژوهش، عجله نکنید، حلم داشته باشید، همه منابع رو به دقت ببینید، تأمل کنید، فرج حاصل میشه، راه گشوده میشه و بن‌بست ها باز میشه، راه های جدید براتون پیدا میشه. اینها ویژگی هایی است که در پژوهش هست. حالا اینا البته قسمت اول بحث من بود که در ارتباط با پژوهش، البته پژوهش بخوایم صحبت کنیم خیلی میشه راجع به پژوهش صحبت کرد، حالا من به تناسب موضوع بحثمون در اینجا به همین مقدار اکتفا میکنم. بحث بعدی در رابطه با اجتهاد است. اجتهاد گفته شده که از ماده جهد یا جهد، به معنای جهد گفتن به معنای تحمل مشقت، جهد به معنای طاقت و توان هست، اجتهاد به معنای تحمل مشقت و صرف طاقت برای انجام کاری، تمام توان رو صرف کردن برای انجام کاری، اینو بهش میگیم اجتهاد، که حالا اجتهاد در فقه مورد نظر ما هست. و همین تناسب این در حقیقت معنای لغوی اجتهاد هم تعریف شده، البته دو نوع تعریف از اجتهاد داده شده، یکی به معنای استفراغ الوسع برای رسیدن به حکم شرعی از منابع و ادله شرعی، و حالا اون حکم واقعی یا حکم ظاهری باشه، اهم از این، حالا اینا دقائقی داره در این تعریف اجتهاد که ما واردش از این جهت نمیخوایم بشیم که تعریف اجتهاد رو مثلا نقد کنیم، از این جهت نمیخوایم وارد بشیم، میخوایم رابطه اجتهاد رو پژوهش ببینیم. اجتهاد استفراغ الوسع برای استنباط حکم شرعی از ادلش، برای استنباط وظیفه عبد در مقابل خداوند متعال. بعضی هم گفتن که ملکه چنین کاریست و در حقیقت این توانایی استنباط حکم تبدیل شده باشه به یک صفت در جان او، ملکه شده باشه. خب این اجتهاد. البته حضرت آیت الله بروجردی علی الله مقامه میان اینا رو در هم جمع میکنن، میگن همه مرحوم اصفهانی هم همینطور میفرمایند که این همه یه چیز رو میخواستن بگن، منظور همین است که اجتهاد عبارت است از استفراغ الوز فی اعمال القواعد، یه حالا نکته اینجا هست، فی اعمال القواعد لتحصیل المعرفه بالوظیفه الفعلیه من الواقعیت و الظاهری. بعدم فرمودن که و این استفراغ الوز در غیر کسی که ملک برش نیست تحقق پیدا نمی کنه. گفتن اینا در حقیقت این تعاریف رو اینطور با هم جمع کردن، تمام توان رو به کار بردن برای اینکه استنباط حکم کردن از طریق به کارگیری قواعد استنباط. این اجتهاد. قواعد استنباط هم که خب میدونید قواعدی است که در اصول فقه گفته میشه و در حقیقت روش استنباط رو در اصول فقه به ما میگن و قواعد روشی برای استنباط فقهی در اصول فقه برای ما گفته میشه. خب الان این تعریف اجتهاد رو با تعریف پژوهشی که من برای شما کردم با هم مقایسه کنید، میبینید که اجتهاد در حقیقت یک نوع پژوهش در یک دانشی به نام فقه. اجتهاد یعنی پژوهش منظم روشمند مستدل به منابع و ادله. برای چه؟ برای کشف حقیقت. اون حقیقت منظور چیه؟ یعنی حکم شرعی. اجتهاد عبارت است از پژوهش موفق و روشمند و استاندارد در فقه. بنابراین مجتهد هم بر اساس این تعریفی که از اجتهاد و پژوهش ذکر کردیم، مجتهد هم یک پژوهشگر است که یک در مرز دانش فقه قرار داره، در مرز دانش اصول فقه قرار داره، یعنی حرفای قبلی ها رو همه رو شنیده، همه رو بلده، همه رو فهمیده، رو مرز. روش های استنباط و مهارت های استنباط رو کاملا برش مسلطه و عرضم به حضور شما قدرت تفکر و تحلیل و حرکت از معلومات به سمت مجهولات رو هم داره. حالا اون ویژگی های مهذب قاعدتا جزء ویژگی های اصلی است و اون ویژگی های دیگر. بنابراین اجتهاد یک نوع پژوهش است و مجتهد یک پژوهشگر بالفعل، حالا ما نمیگیم در قله، ولی یک پژوهشگر بالفعل قابل قبول در عرصه پژوهش در فقه است. توانایی مرزگشایی دارد، توانایی استنباط حرف جدید دارد، این توانایی ها رو دارد، توانایی کشف حکم الهی رو دارد. خب وقتی که به این حقیقت اجتهاد شما فکر میکنید و متوجه میشید، وقتی میایم سراغ کرسی درس خارج، معلوم میشه که کرسی درس خارج کرسی است که یک مجتهد مسلم روی این کرسی مینشیند و تدریس میکند. چه چیزی رو تدریس میکند؟ میدونید درس های خارج، خب علت این که گفتن خارج این است که متن خاصی وجود نداره، خارج از متن است، به خلاف دروس سطح که شما یک متنی در اختیارتون قرار میگیره و استاد تمام همش این است که اون متن رو درست به شما تحویل بده و تدریس کنه. در دروس خارج متنی که استاد مقید به اون متن باشه که اون رو بخواد به شما تفهیم کنه وجود نداره، گرچه حالا برای ترتیب بحث یک متنی رو میگذارن برای اینکه ترتیب مباحث رو بر اساس اون متن بگن، ولی استاد مقید به یک متنی نیست. ما داریم در ارتباط با درس خارج مطلوب صحبت میکنیم، حالا ممکنه برخی از درس خارج ها هم باشه که به اسم درس خارج، ولی درس خارج به این معنی که عرض میکنم نباشه، که حالا مراتبی داره خود درس خارج رو هم عرض خواهم کرد. درس خارج در حقیقت کرسی است که یک مجتهد میاد اجتهاد خودش رو، یعنی چه؟ یعنی پژوهش خودش رو در احکام شرعیه و نتایجی که در این پژوهش بهش رسیده است، حالا چه در بحث اصول چه در بحث فقه که بحث های الان محل بحث ما هست، میاد در اونجا ارائه میده. کرسی ارائه پژوهش و به نوعی در مراتبی کرسی دفاع از پژوهش هست، کرسی دفاع. برای درس های خارج دو تا هدف مهم میشه بیان کرد. یک هدف در حقیقت شاگرد پروری است، یک هدف این است، هدف استاد این است که به شاگرد فنون و روش‌ها و مهارت‌های پژوهش رو در این زمینه منتقل کنه و شاگرد رو تربیت کنه، تمرین بده برای پژوهش در فقه، دانش فقه یا دانش اصول. این یک هدفه. هدف دوم همین است که پژوهشی که خودش انجام داره رو بیاد ارائه بده و در معرض نقد دیگران بگذاره و دیگران نقدش کنن و او دفاع کنه و از این در حقیقت جلسه درس موفق بیرون بیاد، یعنی پاسخ همه نقدها و سوالات رو هم بده و موفق بیرون بیاد. دو تا هدف. درس های خارج به تناسب این دو هدفی که عرض کردم دو نوع بلکه سه نوع پیدا میکنن. بعضی از درس ها اینطورند که همشون شاگرد پروری است، همشون این است که به شاگرد بگن که چگونه باید در عرصه فقه پژوهش کرد، منابع پژوهش چیست، چرا به این منابع رجوع میکنن، چگونه رجوع میکنن، ورود و خروجشون به بحث چگونه هست، چگونه نتیجه گیری میکنن، چگونه نقد میکنن، چگونگی در حقیقت این پژوهشی که انجام دادن رو میخوان منتقل کنن، هدفشون چیه؟ شاگرد پروری است. کمتر دنبال این هستن که استنباط جدیدی، حرف جدیدی که دارن رو القا کنن. این غرض دومشونه، شاید هم اصلا محل غرضشون نباشه. بعضی از درس ها چنین، بعضی از درس های خارج هستن که نه، هدفشون القاء پژوهش خودشونه، یعنی در حقیقت کرسی دفاع از نظرات خودشون رو دارن برگزار میکنن، کرسی نظریه پردازی است. و برخی نه، هر دو جهت رو در حقیقت در درس خارج خودشون ارائه میدن، یعنی هم دنبال این هستند که مطالب خودشون رو ارائه بدن و دفاع کنن و هم دنبال این که شاگرد پروری کنن. خب این قسم سوم، قسم بسیار مطلوبی است. البته هر سه قسم در مراحلی مفیدن. به نظر من طلبه‌ای که میخواد تازه وارد درس خارج بشه، بهتره بره اون درسی که استاد بیشتر دنبال شاگرد پروری است و میخواد روش‌های پژوهش در این و مهارت‌ها و اون لمح‌های پژوهش در فقه رو یاد میده، القا میکنه، تمرین میده. و بعد که چند سالی در درس خارج این چنینی شرکت کرد، وارد درس خارج مرحله بعد بشه، یعنی کسانی که میان علاوه بر شاگرد پروری دارن کرسی دفاع رو هم برگزار میکنن، مرحله سوم که به یک حدی از حد اقلی از قدرت استنباط و اجتهاد میرسه، بره تو درس هایی شرکت کنه که فقط کرسی نظریه پردازی هستن، کرسی دفاع از نظر هستن. خب این مطلبی که الان من اسم نمیخوام ببرم، ولی درس های خارجی که الان در حوزه برگزار میشه اینطوری دستبندیشون کرد بر اساس همین. برخی ها که مثلا شنیدن فلان مرجع یا فلان آیت الله که درس خارج خوبی داره، بدون اینکه این جهت رو ملاحظه کنن، روز اول بلند میشن یه درسی رو میرن شرکت میکنن که اون مجتهد دنبال شاگرد پروری نیست، دنبال مرزگشاییه، دنبال نظریه پردازیه و دنبال دفاع از نظریه خودشه. در ضمنش آدم یه چیزایی هم خودش میتونه استیاد بکنه، ولی اون نه، اون درس‌ها درس‌های پیچیده است، درس‌هایی است که معمولاً گاهی این طلبه‌هایی که تازه وارد این درس‌ها میشن براشون خیلی درس سنگینه و فهم مطالب براشون مشکله، و چون استاد فرض میکنه که این کسایی که تو کلاس نشستن خیلی چیزا رو میدونن و دیگه داره نظریه خودشو داره بیان میکنه، دیگه از این مرحله گذشته. اون درس ها مال کسانی است که مراحلی رو طی کردن، چند سالی در درس خارج شرکت کردن و این مراحل رو طی کردن، عرض کردن. خب حالا با این تفصیلی که بنده عرض کردم در رابطه با درس های خارج، نکته ای رو بگم. درس های خارج رو از جهت شیوه تدریس به دو بخش تقسیم میکنن دیگه، یکی بخش به اصطلاح نجفی، سبک نجفی و سبک سامرایی که حتما در جلسات قبل از اساتید شنیدید یا خواهید شنید. خب اون سبک نجفی که میگن مرحوم آخوند صاحب کفایه این سبک رو داشت و این بود که القا میکرد دیگه، یعنی استاد القا میکرد، شاگرد میشنید و گاهی هم سوالی داشت سوالش رو میکرد و پاسخ خودش رو میشنید. یه چالشی با استاد، پرسش و پاسخی با استاد داشتن و چالشی داشتن به این نه. و سبک سامرایی که مرحوم میرزای شیرازی این رو ابداع میکنه، اینطور که حالا نقل کردن، سبکی است که استاد با شاگردها با هم شروع میکنند یک پژوهش به نوعی شبیه یک پژوهش گروهیه که یه استادی داره بر این پژوهش گروهی نظارت میکنه و هدایت میکنه و راهبری میکنه تا اینکه این پژوهش به یه نتیجه برسه. موضوع رو شاگرد میره خودش کار میکنه، استاد راهنمایی هایی میکنه، شاگرد میره کار میکنه، میاره ارائه میده، استاد غلطاشو میگیره، راهنماییش میکنه تا اینکه در مجموع در یک حرکت گروهی به یه نتیجه میرسن تحت راهبری استاد. خب قطعا بر این هر دو هم مفیدن، هر دو هم حالا مزایایی دارن. برای کسانی که تازه وارد درس خارج میشن قطعا اون حالت سامرایی هنوز زوده، قاعدتا باید سراغ همین درس هایی برن که القا میشه. اون یه مقداری که قدرت پژوهش در عرصه فقه در مرحله درس خارج پیدا میشه، اون وقت آدم اگر وارد درس های سامرایی بشه هم مناسبه. اساتید معمولا اینطوریه که یه درس عمومی دارن، بعضی از اساتید اینطوریه که یه درس عمومی دارن القاییه، یه درس خصوصی با چند نفر از شاگردهای مثلا قدیمی و عمیق‌ترشون دارن که اون یه مقدار شبیه سامرایی با روش‌های سامرایی داره انجام میگیره. خب اینا مطالبی است که برای ورود به درس‌های خارج شما باید بهش توجه کنید، با توجه به این که عرض کردم که درس خارج ارائه کرسی ارائه پژوهش هست با این حالا تفصیلاتی که گفتم. بنابراین طلبه‌ای که میخواد وارد درس خارج بشه، حالا غیر از این که باید اون درسی رو که میخواد انتخاب کنه درست انتخاب کنه، بر اساس حالا من با اون زاویه بحث پژوهش دارم میگم درست انتخاب کنه، بر اساس همین نکاتی که گفتم، یعنی در مرحله ابتدایی درسی رو انتخاب کنه که اون جنبه شاگرد پروریش و القاء پژوهش، روش‌های پژوهشش و تمرین پژوهشش و تربیت پژوهشگریش قوی‌تر باشه. علاوه بر این باید که سعی کنه که این ویژگی‌ها رو در مرحله شرکت در درس خارج خودش در خودش ایجاد بکنه و بهش متوجه بشه، تلاش کنه که این ویژگی ها رو ایجاد کنه. اون ویژگی این است که وقتی که وارد درس کلاس میشه، وقتی استاد داره درس رو القا میکنه، او به دنبال چه باشه؟ غیر از فهم اون محتوایی که استاد داره القا میکنه، دنبال استیاد اون روشها و مهارتها و لمهای پژوهش استاد باشه. دنبال این باشه که ببینه استاد چگونه داره وارد بحث میشه، مسئله رو چگونه تقریر میکنه، چگونه تتبع میکنه، به چه منابعی رجوع میکنه، چرا به این منابع رجوع میکنه، چگونه رجوع میکنه، چگونه نقد میکنه، نقدش رو از کجا آغاز میکنه. وقتی که مراحل پژوهش خودش رو داره جلو میبره، ممکنه خودش هم توضیح نده که من دارم اول این کار رو میکنم، بعد این کار رو میکنم، بعد این، ولی او خودش این درس رو تجزیه تحلیل کنه که این چگونه داره مراحل پژوهش رو جلو میبره. بعضی از اساتید در درس فقه اینطورن که اولین بحثی رو که انجام میدن این است که آیا این اصل اولیه در این مسئله چیست؟ از اینجا آغاز میکنه. مثلا اگر اصل اباحه هست، دنبال چی هن؟ ادله، یعنی روش اجتهادیشون اینطوریه دیگه، روش پژوهششون دنبال چی میگردن؟ دارن دنبال دلیل خلاف اباحه میگردن. دلیلی خلاف اباحه وجود داره یا نداره؟ این نوع مباحث که شما میبینید که این تو هر بحثی که وارد میشه اول میگه اصل در بحث چیست، اول از اینجا شروع میکنه. چرا از اینجا شروع میکنه؟ خب این رو در حقیقت وقتی که وارد درس خارج میشید خوبه که به این نکات هم توجه کنید. چرا شما وارد درس خارج شدید؟ علت این که شما وارد درس خارج میشید این است که شما پژوهش در این درس رو یاد بگیرید، شما توانایی پژوهش در این فقه رو به دست بیارید. اصلا غرض این که شما از یک مرحله صد وارد یک مرحله خارجی میشید، غرض اصلیش این است که شما پژوهش و توانایی پژوهش و تمرین پژوهش کنید در این بحث، تا جایی که در اثر احراز توانایی ها و مهارت ها و روش ها و اون ملکه پژوهش در این فقه برسید به جایی که بتوانید یک پژوهشگر بالفعل مستقل بشید. یعنی اصلا درس خارج اون غرض اصلی و غایش در اون نقطه مطلوبش این است. خب بنابراین وقتی که شما در درس خارج شرکت میکنید، نباید تنها محو اون محتوایی که داره القا میشه بشید، بلکه روش استنباط و پژوهش استاد رو هم و مهارت هایی که او در این پژوهش به کار میبره هم باید دقت کنید و یاد بگیرید. علاوه بر اون، بله، در درس خارج باید با استاد همراه بشید بیاد تا مرز علم. یعنی وقتی که در درس خارج شرکت میکنید اینطور نباشد که استاد تتبع بکنه ولی شما تتبع نداشته باشید. باید شما هم همراه استاد حرکت کنید، کتاب هایی که او میبینه شما هم دیده باشید، مطالبی که او میبینه شما هم دیده باشید، باهاش حرکت کنید. خود این حرکت با استاد برای طی مسیر، برای رسیدن به مرز علم، این خودش تمرینه، این یه تمرین پژوهشه. شما از این طریق هم در مرز علم قرار میگیرید، هم منابع رو میشناسید، هم به اصطلاح چگونگی طرح مطالب در منابع رو میبینید و فواید متکثری داره این حرکت با استاد. اگر و این هم مستلزم تلاش پیش از کلاسه، یعنی باید درس خارج، این که گفته میشه یک ساعت درس، ولی قبلش باید چند ساعت مطالعه بشه. این به خاطر اینه که اگر کسی قرار باشه که همونطوری که تو درس ساعت شرکت میکرد اینجا بخواد شرکت کنه، تو ساعت میرفت سر کلاس، آقا یه سفر رو میخوندن توضیح میدادن، این میامد اون یه سفر رو مطالعه میکرد، بعد مباحثه میکرد، رد میشه میرفت صفحه بعد، یا حالا قبلش یا بعدش. الان اون نیست. الان شما و از مرحله یادگیری که در سطح بود وارد مرحله پژوهش میشید، و اگر به اقتضائات این پژوهش در مرحله درس خارج توجه نکنید، این درس خارج برای شما اون افاده لازم رو نخواهد داشت. ولی اگر توجه کنید، مطمئن باشید با استعداد متوسط اگر این اقتضائات درس خارج رو رعایت کنید، شما در مدت معقولی به مرحله اجتهاد میرسید، یعنی توانایی پژوهش در فقه رو پیدا میکنید. نکته بعدی هم بحث توجه به پرورش روحیه پرسشگری و تفکر در خودتون هست. نباید این ذهنتون رو ببندید، سر کلاس بشینید، گوش بدید، هر چه که استاد گفت رو خوب ضبط کنید، یادداشت کنید مثلا. نه. این پرسش و چرا چرا کردن نسبت به تمام مطالبی که استاد ارائه میده، یک چرا جلوش گذاشتن و سوال کردن، ابتدا از خود، اگه پاسخش رو پیدا نکردید سراغ استاد، از استاد، و هم پرسشگری رو در خودتون تقویت کنید و هم تفکر برای پاسخ به پرسش رو در خودتون بارور کنید. در درس خارج استاد یک طرف قضیه است، شاگرد خودش یک طرف قضیه است. شاگردی که متوجه باشه که تو چه مرحله‌ای وارد شده و به چه غرضی وارد درس خارج شده و درس خارج ماهیتش یه ماهیت پژوهشی است، اگر شاگرد چنین توجهی داشته باشه، خودش وظایف خودش رو پیدا میکنه. حتی اگر استاد هم اون شاگرد پروری رو از جهت پژوهش درش ضعیف باشه، شاگرد میتونه با تلاش ها و توجهات و تنبهات خودش به این نکته این ضعف رو جبران کنه و جلو بره. در نهایت هم که موضوع مهمی که عرض کردم نباید ازش غفلت کنیم، بحث تهذیب نفس. من البته استاد اخلاق نیستم اینجا بگم تهذیب نفس کنید و اینها، من دارم از جهت این که تهذیب نفس در پژوهش موفق مؤثر است، تهذیب نفس رو همونطور که عرض کردم از طریق قرآن کریم و روایات دارم، از این جهت برش تأکید میکنم، که خب البته جهات دیگر شاید مهمتر از این جهت هم باشه، ولی محل بحث بنده نیست. این حاصل همه نکاتی بود که بنده میخواستم القا کنم. امیدوارم که در این مرحله جدیدی که دوستان از مرحله سطح وارد خارج میشن، با توجه به این نکاتی که عرض شد، انشاءالله دوره موفقی رو در این مرحله از تحصیلات خودشون طی کنند و انشاءالله با رعایت این نکات در مدت زمان کوتاه‌تری بتوانند به اون ملکه قدسیه اجتهاد در فقه دست پیدا کنند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. میکنم.
آجا یه سوال رو بزن من جواب بدید. پرسیدن نوشتن اگر ممکنه ویژگی های پژوهشگر موفق رو به صورت فهرست بار یه بار دیگه بفرمایید.
عرض کردم که پژوهشگر موفق پژوهشگری است که اولا در مرز دانش قرار گرفته باشه و تمام چیزهایی که پیش از این گفته شده فهم کرده باشه و دانسته باشه. دوم این است که به روش‌ها و مهارت‌های پژوهش مسلط باشه. سوم اون روحیه پرسشگری و قدرت تفکر بالایی داشته باشه و چهارم هم بحث تهذیب نفس و رابطه تهذیب و پژوهش رو بیان کرد. البته در صحبت ها دو تا ویژگی دیگر رو هم عرض کردیم، یکی بحث مدارست در علم بود و دیگری هم بحث صبر و حلم در پژوهش بود. اینها ویژگی هایی بود که خدمتتون عرض کردم.
یه سوال دیگه هم پرسیدن، آقا فرمودن که حضرت علی فرمودید که باید دنبال استادی بریم که شاگرد پرور باشه. شناسایی این استاد برای ما توی این مقطع خیلی مشکله، چجوری میتونیم این چنین استادی رو بشناسیم؟
ببینید اولا خب هم معمولا باید بپرسید از کسایی که اساتید درس خارج رو میشناسند و منش و روش اونها رو در درس های خارج میشناسند و همین که خودتون وقتی که شرکت کنید چند جلسه در هر درسی متوجه میشید که این استاد دنبال فقط ارائه اون پژوهش خودش هست، یعنی داره کرسی نظریه پردازی برگزار کرده، یا اینکه نه دنبال شاگرد پروری برای پژوهش هست. این رو از دو راه میشه احراز کرد دیگه. معمولاً ما خودمونم در ابتدای ورودمون به درس خارج همین راهنمایی رو به ما کردن. من خودم شاید اون ابتدا فکر کنم حدود 7 یا 8 درس خارج رو اول یک مدتی چند روزی در هر درسی شرکت می‌کردم ببینم که کم و کیف قضیه چگونه است. به هر حال این رو هم خودش انسان میتونه با شرکتش در درس خارج تا حدی فهم کنه و همین که میتونه پرسش کنه از کسانی که آشنا هستن.